زمین شاهد است که نابود شده و اینهایی هم که با تو مقابله می کنن سرنوشتی غیر از سرنوشت گذشتگان ندارن. چرا؟ چون که اینها دلشون کور است، چشمشون کور نیست، دلشون و این که این عذاب رو عقب افتاده میبینن عجله نکنن و یک تعجبون کبر عذاب، اینها عجله میکنن تو عذاب. ولن یخلف الله وعده، وعده خدا خلاف بردار نیست. اون چه هست این است که زمانی که در دست شماست نسبت به فرصتی که خدا در اختیار انسانها گذاشته است زمان کمی است، حوصله شما کم است، نه این که سنت خدا عقب افتاده است. از دست خدا انسانها و نابودی انسانها خارج نشده است. در جلسات گذشته اول رو همین تأکید شد که قرآن و برهان از نابودی این تمدن خبر می دهند. تلاش شد که روشن بشه این تمدن همون تمدنی است که خدا در آیه 46 حج می فرماد فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. تمدنی که حسش قویه ولی قلبش مرده. اول روشن شد که این تمدن را خدا می فرماد که نابود میشه، فقط اینها از سر بی‌حوصلگی میگن چرا فردا نابود نمیشه. در آیه 47 خدا میفرماد که اینا میگن به تو ای پیغمبر پس یالا نابودمون کن اگه راست میگو. خدا جواب داد که چی؟ خدا از سر وعدش عذور نمیکنه، اما انه یا من
این درب دکم تعلق سنت من ما تعافیم من اون روز در نزد خدا مثل قدم بحث میکنم که آیا مگه خدا عدد بردار است و زمان بردار است؟ نه، برای همین هم گفت تعلق سنت من ما تعافیم مثل 1000 سال کشت شماست. حالا حساب کن اگه خدا به یه تمدنی نصف رو عمر بده چقدر طول میکشه؟ به عمر ما 500 سال. حالا شما حساب کن که مثلا کل حرکت پهلوی چقدر بود؟ 100 سال. 1900 یعنی کلش از روزی که رضا خان ظهور کرد تا روزی که محمد رضا خان سقوط کرد 1293 کودتای سیاه شد، 1357 چی شد؟ تمام شد. حالا حساب کن چند ساعت خدا میشه مثل این مثل کلتن قل نکنی کل تمدن قبل از رنسانس همین 400 ساله، همین نصف روز خدا حساب نمیشه. چند حوصلگی ما سبب نشه که تحلیلمون عوض شه. نصف عجیبی. پس این نکته اول که میخواستیم روشن کنیم این تمدن کور چشمان است، ببخشید کور قلبان است و ماندنی نیست. بعد آخر بحث اون جلسه عرض شد که مجامع دینی باید این نابودی را بشناسن تا خداوند این نابودی و احیای حق را به دست آنها انجام دهد، وگرنه اینها نابود میشن اما ما محروم میشیم. یه نمونه ساده است، محمد رضا خان طوری حرکت کرد که مطمئن باشید دیگه نمیتونست بمونه، خود نظامش به تضاد افتاد، ولی ثواب اجرای سنت نابودی محمد رضا خان را کی برد؟ امام و بچه های امام. این نکته دوم بود که اون جلسه دلم میخواست خوب روش ببینیم. بارها عرض شده است، بازم احتیاج بحث داره، این سیرهای تمدنها لا یستخرون ساعتا ولا یستخرون. این که یه تمدنی میاد ظهور میکنه نابود میشه رو این نمیخواد خیلی وقت بگذاری، این حتمیه، حتی یک ساعت عقب جلو نمیفته. این که ما نقشی در اجرای سنت خدا داریم و اراده خدا به دست ما اجرا میشه یا نه رو این فکر کنیم. بزرگان ما میفرمان بهترین تجلیل از پیامبر در قرآن آیه سوره انفال است، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. چرا میگن این آیه از بالاترین توصیفات پیامبره؟ برای اینکه میگن پیامبر ما که بنا بود تیر را بزنیم تو سر مشرکین به دست تو زدیم، پس تو تیر نزدی وقتی تو زدی. یه ازرمیتش خیلی مهمه و از ذرایت تفسیری، چون در آیه قبلش داره که چی؟ ما قتلهم، اونا نکشتن، خدا کشت. از قتلهم دیگه نداره، بلکه قتلهم الله. اما اینجا میگه از رمیت، یه نکته عجیب، یعنی پیامبر قبول داریم تو انداختی اما تو ننداختی، یعنی تو فنای اراده ما بودی، یعنی اون وقتی که تو تیر انداختی اونقدر حرکتت ناب بود، اونقدر حرکت الهی بود که همون که ما میخواستیم بکنی به دست تو شد. تو رسیدی به سنت خدا، تو صعود کردی در حد سنت خدا، وگر نه سنت خدا خودش جاری میشد. اینجا بود که مستانم فرمودن یک کمی بیشتر تاکید بشه هر حقه، که این خیلی ذهن عوض میکنه که درسته. و همونجا یه بار سوال شد که ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، جاش کجاست؟ اونجا خدا میگه اگه عوض شدی، خدا عوض نمیکنه یه ملتی را الا یه خودشون اراده کنن. حالا اگه شما اراده کردید و عوض شدین، چی جاری میشه به دست شما؟ سنت خدا. نه اینکه اگه شما عوض نشد سنت خدا جاری نمیشه، چه شما عوض بشید چه نشید سنت خدا جاری میشه، اما به دست شما نمیشه. در آیه 54 سوره مائده داریم که پیغمبر اگه اینا به دست اینها یهود و نصارا باشون مقابل نشود، اینا رو میبرن یه عده ای رو میارن که به دست اونا برخورد بشه. یعنی من برخوردم را با یهود و نصارا میکنم، اگه اینا لیاقت نداشتن، اگه اینا ارزششون اونقدر نشد که با هماهنگ بشن با سنت من، من اینا رو میبرم. در عرفان یه بحث خیلی عجیبیست، میگن عارف چیه؟ عارف اینه که اولا میداند نظام انا لله و انا الیه راجعون، اینا عارف میداند. این یک. دو، میاد خودش رو در مسیر انا الیه راجعونی میندازه، یعنی ارادش میشه اراده تکوین. برای همین هم میگن عارف کسیه که تشریعش با تکوین تطبیق کرده است، یعنی اختیارش عین سیر الهه است. یعنی عارف اونجا در فنا داره، این آدم دیگه شوق به سوی حق داره، این دیگه همش شوق است. چرا؟ چون نظام نظام انا لله و انا الیه راجعونیه، همیشه کما بدعتم تعودون، همینطور که ایجاد میکردم برتون میگردنم همیشه. حالا تو این نظام اگه یک انسان اومد خودش انداخت، یعنی اینقدر بندگیش ناب شد، اینقدر تزکیهش مبنای شد که ارادش همون اراده حق شد، دیگه این آدم بدون هیچ فشار و سختی با شوق راه را میره. میگن کسی که آتش به جانش نخوردن، جرقه محبت به جانش نخوردن، این باید جان بکند در دینداری. عارف کسیه که نه، میاد با جرقه محبت الهی اصلا دیگه یک و دو نمی کنه وسط دنیا، اصلا ارادش اراده قوس صعودت اینن میره، با شوق میره. بر همین حاج عبدالله همساری داره چی کسی که در دینداری به آتش شوق نرسیده هنوز هیچ قدمی از عرفان رو بر نداشته. حالا بگم در وقت خودمون، ما از این آیات فهمیدیم که سیر این تمدن کور دل نابودیست. حرف ما این بود که بیان مجامع دینی، بیان تلاش کنن که این که خدا سنتش نابودیه این تمدن هاست به دست اینا انجام بشه. ما تلاشمون پس این شد، یک این نابودی را بفهمیم و بشناسیم، دو تلاش کنیم ما انجام بدیم. خدا شما در دعا بادون میکنین، دعا که میکنین میفرمان چی؟ محضر ربوبی عرض میکنیم خدایا فانصرنا علی القوم الکافرین، خدایا ما بر کافرها پیروزیم، به دست ما اینا نابود شن. یعنی این بهترین دعاست، یعنی خدایا ما فانی اراده تو بشیم، ما فانی اراده تو بشیم. پس این باید دقت بشه. حالا من نمیدونم چقدر بحث روشن شد. نکته سومی که در آخر اون جلسه بحث شد این بود که در راستای ریشه های نابودی این تمدن ما باید خوب فکر کنیم. بعد گفتیم که اگر کمی بیشتر بخوایم بحث کنیم لازمش اینه که وخامت حیاتی که جهان غرب به ما معرفی کرده تو ما خوب بشناسیم. عمده اینه که ما بعد موقع قبول نکنیم چیز بی خودیه، وخامت مسئله رو نمیدونیم، نمیدونیم چی از ما گرفته است، نمیدونیم زندگی که این تمدن از ما گرفته است همه چیز ماست، نمیدونیم نبوت از ما گرفته است و تجدد به ما داده است، نمیدونیم که اون چه گرفته است همه چیز ما بوده است. این بود که بعد از مراقبه با عزیزان بحث رو که نه چند جلسه دیگه ادامه بدین این بحث را که هم کامل بشه، هم فرمودم که هنوز محکم نشده از پایه‌هاش. من به این نیت باز بحث رو ادامه میدم چند جلسه انشاءالله، که اون که عرض کردم وخامت مسئله روشن بشه که این نوع نگرش چرا ما اصرارمون است که همه ی حیات دینی ما رو گرفته است و اونچه که دین ما داریم حیات دینی نیست، یک تحرک جزئی دینی است. میخواییم برگردیم به تمدن دین. به قول یکی از دانشمندان میفرماد ما عشق علوی داریم و زندگی عثمانی، این باید عوض بشه، تمدن باید دینی باشه. در مضامین فرمایش رهبری همین بود که این ملت جوانها باید آماده یک تمدن دینی باشن، چون عزیزان هنوز به وخامت مسئله پی نبردن هنوز سخت کندن مسئله، هنوز سعی میشه که مقاومت بشه یه جوری آدم باورش نیاد، باورش نیاد، یه جوری دلش میخواد نبینه مسئله را ببین. آقا چون اینقدر گره خورده است این تمدن به زندگی ما، تمام چشم ما را خور کرده که کندن از این تمدن واقعا نزدیک به کندن خودمون از خودمون داره میشه. و اینه که خب معلومه که مقاومت کنیم، ولی آخرش که چی؟ وقتی عمق فاجعه مشخص شد هرچی فکر کنید میبینید که هیچ راهی جز این نیست که هر چه زودتر زندگی دین را شروع کنیم. و این هم نیست که من بتونم شروع کنم یا شما بتونید شروع کنیم، باید نسل آماده این باشه که تمدن دین را شروع کنه. این که در بعض سوال ها می فرمان که خب من چه کار کنم، حالا شما میگوید ما تکی چه کار کنیم، نه هیچ کار نمیشه کرد، من این سوال را باید آخر سر جواب میدم. بحث من اصلا این نیست، بحث فردی نیست، بحث نظری انتقاد به تمدن تجدد معابان غرب است، بحث نظری. بحث عملی مسئله حتما باید همه گیر باشه و همه باید به هم کمک کنن، ولی چه بشه جمله ای بخوانم. خیلی دقت کنین از حالا که بنا شد ما بحث ادامه ببین، بحثمون از این چند جلسه خیلی لطیف و ظریف است. یه خود بحث عمیق‌تر و سنگین‌تر میشه از بحث. یه اشاره ای تو اون جلسات قبل کردم، میخواستم در همون حد بگذرم. اونجا من اشاره کردم که پیشه و کار در تمدن جدید انسان رو برده خودش کرده، و بعد گفتم پیشه در تمدن قدیم عین حیات انسان بود. حالا چون بنا شد شرح بدم رو دقت کنیم. ما معتقدیم که خیلی دقت کنیم، ما معتقدیم که من انسان، نه تن انسان، قدرت حریر بافی دارد، قرنیه می بافد. از نظر علمی که می دونیم نفس شما وقتی که در جنین یه مجموعه سلولی اومد، به اصطلاح یه مجموعه اسفنجی در جنین در رحم مادر جمع شد، این فقط یه مجموعه اسفنجی است، آهسته آهسته آماده میشه، نفس میگیره و نفخت و فیه من روحی، روح میگیره. قبلش چی بود؟ قبلش روح به معنای روح انسانی نبود، روح حیوانی بود، روح آمیبی بود، به اصطلاح یه نفس خیلی سطحی بود، نفس انسان نبود. از وقتی که نفس انسان میگیره بدن انسانی شروع میکنه بسازه. شما میبینید قلب میسازه، بعد میاد سر میسازه، دست میسازه. یه آمیب نفس آمیبی داره، ایسا نمیاد آمیب مثلا گوش انسانی بسازه برای بدنش، از مجموعه سلولی یه اسفنج همین مجموعه سلولی رو داره. انسان در یه مرحله از جنینی شروع میکنه از همین مواد پلاسمایی، به اصطلاح مواد درون رحم، شروع میکنه سر ساختن، استخوان ساختن، چشم ساختن. خوب دقت کن، چشمی که میسازه کی میسازه؟ نه، با چی میسازه؟ با همین مواد پلاسمایی، با همین سیتوپلاسما، با همین مواد لزجی رحم مادر چشم میسازه، قرنیه میسازه. مثل چی؟ مثل حریر. حالا همین آدم بیرون که اومد با همین پره ها و نخ های نازل چی میسازه؟ حریر میسازه. اگر حریر ساز نبود، حریر نمیساز. خب پس اول چی حریر ساز است؟ نفس. یعنی یک مرحله غیبی شما حریر ساز است، در بدن قرنیه میسازد، در بیرون حریر میسازد. پس به چی بست میشه این حریر سازی بیرونی؟ به یک روح معنوی، یعنی یک اصل غیبی داره. باز در دوره جنینی نفس شما وقتی به رحم مادر دمیده شد، از این مجموعه سلولی رحم مادر استخوان می سازه، کلسیم را جذب می کنه، استخوان می سازه. چون نفس برای استحکام بدن استخوان می سازه، همین نفس در بیرون بنای محکم می سازه. یعنی همه حرکات بیرونی اگر به طور طبیعی انجام بشه، بس میشه به یک اصل غیبی. خب اینه که هر حرکتی در بیرون انسان اگر به یک اصل غیبی بس بشه، این کار جهت دارد و انسان خوشش میاد. پیشه اش ریشه دارد، پیشه اش ریشه معنوی دارد. حالا اگر نه، کارش گسسته از اصل غیبی و نفسش باشه، از این کار خسته میشه. جمله رو میخونیم. چون نفس حریر قرنیه را بافته است، پیشه حریر بافی در زندگی بشر تجلی کرده. و همچنان که استخوان را تدبیر کرده، استحکام بنا پیشه انسان شد. به هاکذا حال اگر تمام پیشه ها به اصلی بر نگردد و به غیبی متصل نشود، راز آموزی پیشه ها دیگر مطرح نیست. یعنی پیشه ها به یک راز غیبی وصل نیست، چرا که میان عالم درون و عالم بیرون تطابق کاملی وجود دارد. به وقتی پیشه با درون و روح تطابق یابد، پیشه عرصه ارتباط با درون می شود. کار بیرون شما وصل به جان شماست. کاری که وصل به جان است، حالا وقتی پیشه با درون و روح تطابق یابد، پیشه عرصه ارتباط با درون می شود و جدا شدن از آن معنا ندارد تا خستگی و بازنشستگی معنا داشته باشد. اصلا واژه بازنشستگی مال غرب است. ما تو نظام های خودمون بازنشسته معنا نداشته. اما یکی که علیم می شود واقعا از کار می افتد، از دیتور ما بهش می دادن. من نگه باز سرم رو گنده باز شده می شه. این سیستم نه، ما اصلا اینا نداشته. چرا؟ انشاءالله اگه توفیق خدا بده این بحث بشه، این خودش یه بحث 7-8 جلسه هست. حالا ما هم فقط ترتیب بدیم. میگه که و جدا شدن از آن پیشه معنا ندارد تا خستگی و بازنشستگی معنا داشته باشه. چرا معنا نداره؟ چون پیشه وصل است به غیب تو، وصل است به جان تو. جان تو تجلیش همین شغل توست. شغلی که تجلی داشته باشه، از جان ما ریشه گرفته باشه، اصلا خستگی نداره که بازنشستگی داشته باشه. خب و وقتی پیشه با روح تطابق داشته باشد هر حرکتی شاهکار است. حالا اینجاست که میبینید الان بعد حوصله کنی میرسید، پس فعلا ما تا همین قد اینجا داشته باشیم که اون پیشه ای که انسان برانداز نیست، که اون پیشه تجلی روح انسان باشه در بیرون. حالا ببینیم الانه چطوره. در کار صنعتی کارگر نباید از خیشتن خود چیزی مایه بگذارد، نمیتونه، به خودم نمیتونه. مثلا بگه چقدر خوب بود که این پارچه که من دارم با این ماشین میبافتم یه گولی این گوشش میفته، اصلا ماشین بشه فضولی موقوف، تو کاره نیستی. در کار صنعتی کارگر نباید از خیشتن خود چیزی مایه بگذارد، چرا که فعالیت او به حرکت در آوردن ماشین است و لذا از ابراز وجود به کلی عاجز است. یعنی اصلا در کلان قضیه این کارگر پشت این ماشین هیچ نقشی نداره. این هم مورد مثال اونه، زیرا ماشین است که شی را می سازد، نه کارگری که ماشین را به کار می اندازد. بدین ترتیب انسانی که به خدمت ماشین در آمده است خود باید به صورت ماشین در آید و کار او نیز از این پس دارای جنبه انسانی نخواهد بود. خیلی بحثنی که شما ببینید، خب بگو ما آمدیم که این دنیا که پارچه ببافیم، ما آمدیم که این دنیا که نمیدونم بریم پشت یه ماشین باسیم کارخونه یه شیر هی در بدر حسی بزنه این در شیشه ها و بیادیم ما هم باسیم گلی و یک شنظر ما برداریم. یعنی ما این تو این دنیا اومدیم که چکار کنیم؟ ما تو این دنیا اومدیم که یک مقام غیبی خودمونا وصله به حق بکنیم، یه تجلی بیرونی بدیم حال بیان. یعنی هم با کار بیرونی خودمون رو تجلی بدیم، اون استعدادهای درونی خودمون رو بروز بدیم. چون ما در فلسفه داریم تا بروز ندی به فعلیت نمیرسیم، و یکی هم بسته به غیب بشیم به برتر برسیم، هم اون چه داریم را از استعداد قوه به فعل برسونیم و هم اون چه نداریم را با وصله به غیب بریم، یعنی ذات احدی غنی کنیم، شدید کنیم، خلعش را پر کنیم. حالا این طرف قضیه مورد بحث است که اصلا درست عکس خلقت انجام میشه. یعنی وقتی ما اولین فکرمون این باشه که تولید مقصد انسان است، تمام اینا دنبالش میاد. یکی از مشکلات این تمدن اینه که تولید مقصد است. حالا یه مثال من تو پرانتز میزنم، یکی از این که یه کارخونه بافت بلوچ در بلوچستان اومدن دیدن که این بچه ها خب میرن قاچاق چیزگری میکنن، گفتن میگم یه کارخونه میسازیم که خیلی کارگر بخواد، یعنی خیلیش با چی انجام بشه؟ با دست انجام بشه که اینا باید هم کار کنن. بعد خب امین ساختند و سیاست هم بود، بیچاره یه مدیری اومد، مدیر جدیدی برش گوشتن، اصلا یادش رفت، گفت نه اگه ما بچه هایی مکانیزه کنیم بیشتر که تولید میکنیم. آقا کارگر رو بیرون کرد، بچه کار کرد، کارخونه رو مکانیزه کرد که بیشتر تولید کنه. خب بیشترش هم دادن دیگه، گفتن آفرین، با کارگر کمتر تولید بیشتر. اما نتیجه شد دوباره بچه ها رفتن قاچاقچی شدن. گاهی وقتا اصلا طرف یادش میره برای چی اومده تو این دنیا، بکرس اومد. حالا نمونه کارخونه باخت بلوچه مثال ده، اصلا یاد ما میره ما بنا نبود تولید مقصد حیاتمون باشه. خدا میدونه دیگه، اگه انشاءالله یه روز شد اگه بخوایم ما این بحث رو بگیریم جلد دوم کتاب تکنولوژی، ما جلد سوم کتاب را روی این محور بحث میکنیم انشاءالله در فرصتهای آینده. حیات و عدم رفاه، ما یه بحث اساسی داریم که این تمدن حیات را همان رفاه میداند و معتقدیم خدا حیات را عدم رفاه میداند. ما جنگ مبنایی دوباره تو اون قسمت هم داریم، بگذار وقتش برسه بحث میکنیم. نهج البلاغه قهرمان این حرف هاست که در جاش باید بگنیم. خوب شما دقت کنیم، ریشه کار کجا شد؟ ریشه کار اینجا شد که فکر کردن آدم ها در خدمت تولید، حالا چی شد؟ حالا آدم ها ماشین شدن، در صورتی که بنا شد که آدم ها با تولید آدمیتشون رو ثابت کنن، یعنی اصل غیبیشون رو بروز بدن، توانایی های درونیشون رو به نمایش بگذارن. خیلی فرق بین این دوتا. کردن درمان نکردن، بحث ماشینیسم یا الینسیون یه بحثیست که جامعه شناس ها بحث میکنم، ولی بنده هم حالا سوال دارم از آقایل جامعه شناس ها، چه درمانی داریم؟ درمان مهمه. ما معتقدیم درمان مسئله را بیشتر روش بحث داریم، همینه که آیه 46 میگه دل باید بیدار بشه، مقصد حیات بیدار کردن دل است، وگرنه چیزی را جای چیز دیگه بذاریم که آخرش دوباره کور چشم یا کور دلی باشه، اینا نمیخوام. من تا حالا ندیدم، حتی آقای فرانسیس فانون با اون همه زحمتی که کشیدن، من تا حالا ندیدم یک دانشمند غربی چه داد میزنه راجع به الینسیون، خالی کردن انسان از انسان از طریق ماشین درمان بده. خود آقای چارلی چاپلین در کتاب در فیلم عصر جدیدش ناله کرد تو درمان. به قول مولوی میگه بابا آه زندانی این دام بسی بشنیدیم، حال مرغی که رهیده است از این دام بگو، خدا رحمتش کنه. شما کله سرتون نده، به خصوص من برادر خواهرای جوان عرض میکنم، اگه کسی اومد صد انتقاد به این تمدن کرد، این خطر داره که چی؟ شما بگو چه طرحی داری که غیر این باشه، مقابل این تمدن پر کسرت حیات پر وحدت هست، برگشت به سوی غیب است، نه اینکه از کسرتی به کسرتی دوچار بشی. گفت صفت راه مگو بوده سرانجام بگو، خدا رحمتش کن. هی نگو این کار مشکله، این باشه بگو آخرش چی میشه. اگه تو آخرش یه طرحی دادی که همینه، صفت راه مگو و به سرانجام بگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، نگو سخته خب سخته، نگو بده خب بده، بگو چی کار کنی، سخن گنج بگو، بگو این به کجا برسه، یه چیز نتیجه دار بده، یه طرح بده. آیه 46 به نظر بنده راه حل میده، میگه که باید این دل به معنویت برسه. تمام تلاش ما اینه که اول روشن کنیم که این مسیر مسیریه که ما رو به اسمهلال و کسرت میکشونه و یه جور نجات پیدا کنیم. خود این بحثا مادر بحثای اساسی میتونه باشه. خوب دقت کنیم، میفرماد که بله، زیرا ماشین است که شی را می سازد، نه کارگری که ماشین را به کار می اندازد. به این ترتیب انسانی که به خدمت ماشین در آمده است، خود باید به صورت ماشین در آید و کار او نیست. کار او نیست، از این پس دارای جنبه‌ای که حقیقتاً انسانی باشد نخواهد بود. چرا؟ که تولید زنجیره‌ای هدف است برای احمد. تولید زنجیره ای هدف هست برای ساختن اشیایی همانند و برای مصرف کسانی که همگی باید همانند بشن. غلط میکنن آدم ها متفاوت باشن، همه باید غالب بشن و سنگ بشن، تا تولید ما مال همه باشن. همسان کردن نتیجه دموکراسی. باورد این دارم رفت داره؟ وقتی بناست که هر آدمی یه رأی باشد و همه حقیقت ها از کسرت آدم ها به دست میاد، همه آدم ها باید یه قالب باشد. اگه سرش اومد بیرون سرش ها میزنیم، اگه پاش اومد بیرون پاش ها میزنیم، همه باید یه قد باشد، چون ما میخواهم مصرفی مطابق تولیدمون بهشون بدیم، پس همه باید یه سلیقه باشد. قرآن میفرماید بلقد خلقناکم اطوار. آقا شما هزار جوری اطوار، یعنی تورتور. هر آدمی یه جوریست. دین است که دریای بیکرانی است که جواب همه را میده. چرا باید آدم ها یک سلیقه باشن؟ چرا باید اصلا سیستم تبلیغات جهانی پر توهین ترین سخن است به نسل اخیر؟ تبلیغات داره میگه چی؟ میگه آدم ها حتما بپذیرید که این خوبه، چون همه دون فقط باید همین جور باشید، چون همه دون یه چیزی، اگه غیر اینی متخلفی ناخلفی. تولید همسان به جهت اینه که انسانها همسانن، هیچ کس حق نداره چند جور فکر کنه. ریشش هم عرض کردم، اگه بیخود ضعیف بشید ریشش، چون بحث دموکراسی را اونجا کردیم، ریشش به دموکراسی و دموکراسی به همسانی برمیگرده. قرآن میگه انسان ها همسان نیستن. قرآن میگه در حقوق عادی مادی همسان هست، ولی میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی میگه در مقامات هر که تقوا طرف در طرف، و بعد میخواد بگه که تقوا متفاوت هست، هم انسان ها در حقوق فردی در نونه باید به کلمات برایشون فرقی قائل نباشه. برای مصرف کسانی که همگی باید یکسان فرض شوند و باید هر گونه تفاوت کیفی را فراموش کنند، و این یعنی انسان را از انسانیت خارج کردن. آنچه اکثریت وسیعی از مردم روزگار ما از آن به عنوان ترقی تجلیل می کنند، چی ها را ترقی می دینند؟ این که این چه تو داری منم دارم، این مسائل با چی؟ یعنی من کسی نیستم، تو هم کسی نیستی، اون که پذیرفته است که ما باید این دو تا را داشته باشیم اون کسه، اون چه ما ترقی می‌دانیم این همون ثبوت انسانیت است که عرض کردم، این همون اومانیسم است. اومانیسم میگه انسان مساویست در حد غریزه و شهوت و هیچ بعد برتری هم ندارد. در باب مفهوم سنتی پیشین خوب دقت کنیم که با مفهوم هنر یکی. چرا؟ اگر پیشه از معنویت انسان ریشه بگیره، هر پیشه هنر است، یعنی جانت را به صورت در آوردی، هر پیشه هنر باید متوجه بود که آثار هنر تمدن دینی عموماً بینام و نشان است، که این بینامی یا گمنامی کاملا مقابله وضع هنرمندان جدید. چرا؟ چون مثلا هنرمند جدید میخواد بنمایاند خود را، هنرمند قدیم مثلا بحث نمایاندن نبود، میخواست که اون چه بر جانش نگاشته است را بروز بده تا استعدادش به فعلیت برسه، که شهرت طلب با ما بگراییم. باز به قصد بحث گفتم اگه بخوایم ما بحث جدیدی بکنیم عموما بحثای لطیف و سنگی نیست توی قسمه. گمنام ماندن هنرمند غیر متجدد درست نشانه گرایش تعالی بخش است. نه؟ اصلا برای ارتباط با غیب جانش هنر می نمایاند، اصلا نمی فهمد هنرمند است، عشقش را بروز میده به معانی. خب و کارش در واقع اجرای وظیفه ای زنده در کنار زندگی سایر انسان هاست و لطافه ای جدا بافته بر دوش انسان ها. گمنام ماندن هنرمند، این جمله را خود دقت کن، به جهت همان گرایش روحانی او بوده و او هرگز خود را گمنام حس نمی کنه. چرا که آنچرا باید انجام میداده در ازای نامی نبوده، لذا هرگز گله من نیست. شما روانکاوی مسئله را بکنید، الان شما ببینید چرا یه مرتبه یکی خور میزنه که آقا این ملت ایران هنر سرشون نمیشه. چرا؟ چون برای اینکه به این مجسمه من بیش ندادن. اصلا مردم از بس که هوشیارن به تو صفر دادن. اصلا ما تمدن دینی، شما میدونیم که ما در متون دینی ما بعضی حرام میدونن، بعضی مکروه، مجسم سازی وقتی شکل آدم باشه دفعه حرام است. موزگیری دین را ببینید، صورتگری، صورت کشی، نمیدونم صورت بافی، اینا کلی مسئله شرعی داره. چرا؟ برای که اصلا بنا نیست که انسان توجهش به این چیزا جلب کنه. یه بحث این هنر صورت هاست، نه هنر معانی. هنر، حالا بعد انشاءالله اگر رسیدی میگیم، هنرمند دینی شما ببینید عموما هنرش میکشد به معانی، و اصلا این نمادستان نیست، اینا همه کار اروپایی هست. اول مثلا شما ببینید آقای میکل آنج میاد نمیدونم اون رود نیل و موسا رو، من که هرچی نگاه کردم که چیزی نفهمیدم، مجسمه خیلی قشنگه، واقعا قشنگه، در اینکه این چطوری به نیل و موسا و اینا وصل است. یعنی یکی دوستان داشتیم یه بار بحث میکردیم، دمتا دیدن یه بار گفت باور کن، گفتم خب چطوری باور کن، گفت دیالا باور کن. حالا اینجا یعنی یه چیزی الهام پنهانی بتونی یالا باور کن. میشه میشه آدم هی یه جوری ذهنیتی برای طرف بسازه، بگه مثلا این لبخند ژوکونت داوینچی رو دیدی مثلا، نه این هم داره میخنده هم داره گریه میکنه. خب یه جوری هم میگه آدم تو کاجلای دیوار آدم میگه یه عکس یه فیلم میگه میشه در آورد ذهن ساز صورت سازی دیگه کاری نداره که یه بگو نه نخه این لبخند ژوکونت آقای داوینچی نه به خود تلقین کنه هم داره میخنده هم گریه میکنه. من نمیخوام بگم زحمت نکشیده، از قدم یه بار خیلی زحمت کشید اما هیچ. به قول یک از دانشمندا کسی که نمیتونه طبیعت را ببیند به عکس ها دلخوش است. برای این که چشم دیدن طبیعت را خود نداره میخواد طبیعت را در تصویر خودش دراره، اون وقت به صورت طبیعت زندگی میکنه. چرا؟ چون تمدن سوری طبیعتش هم باید سوری باشه، مجسمش هم. یعنی شما حساب کنید یک کسی که خیلی مجسمه قشنگ بکشه، مثلا مجسمه یه این آقا را یکی عینش رو بکشه، وقتی خیلی هنرمند میشه چون شکل آقا کشیده است. حالا خود این آقا رو نگاه کن، چون نمیتونه دی آقا میگوی چی؟ میگوی آقا الله اکبر این موباش درست مثل خودش کشیده است. خب یعنی من نمیتونم خودش رو نگاه کنم. من چشم دیدن یک آدمی که هم زنده باشد هم ریش داشته باشد آدیشاش هم مو به مو باشد ندارم. بنابراین میام یه مجسمه ای که ریشاش مو به مو باشد، یعنی میگم مشالله این مجسمه شکل خودشه، چون روح کج شده است نمیتونه آدم ببینه، چون پشت این آدم گوشتی یه روح خوابیده. واقعیت عبارت است از سننها و صورتها، ولی عکس و مجسمه فقط صورت هاست. آدم وقتی سطحی شد صورت ها براش زنده میشه و اساسی میشه. بحث ها نیست به نخره باید دست بکن، چون بحث همون یه مقدار ممکنه وسعت داشته باشه، این احتمال میدم سوال برای عزیزان پیش بیاره، اما بذاریم ما ترهش بکنیم، شاید درست من یواش یواش بحثش کنیم. من این جمله خیلی دلم میخواد بحث بگذارم، بخواد حتی یه تکش رو همین امروز تقدیم کردم این جمله آخر، که هنرمند اصلا هنرمندی که وصل به غیب باشه. اولا ما هنرمند و منامه هنرمند نداریم تو تاریخ. ما همیشه چی داشتیم؟ ما یه آدم خوب داشتیم. چه؟ حالا نمونه میارم، حسان ابن ثابت. حالا شما دقت کنیم اینا شعر خیلی قشنگی گفت راجبه امیرالمومنین و جریان قدیر. حضرت فرمودن که دعاد میکنم که جبرائیل در القای شعر کمکت کنه. این جمله خیلی حرف داره، یعنی شاعر نورانی مثل این آقا از جبرائیل کمک میگیره، یعنی سخن بس نیست به چی بده. حالا شاعر جدیدی که بخواد چه کار کنه، مثلا یه شاعری متجدد نه یه شاعری متعهد. ما تو این جنگ نشون دادیم شاعری که بس به غیب باشه نور از کلامش میریزه. حالا شاعر متجددی که بخواد نه هیچ شاعر بگه دیدین مثلا فروغ فرخزاد میخواد حرف بزنه، تمام شهوت خودش رو ریخت بیرون در کلمه ها. یعنی حرف از پشت شهوت بیاد تا حرف از غیب بیاد جبرائیل به یک کسی کمک کنه فهم کنه. حالا اولا هنر عبارت از این که این هنر مثلا هنر شعر بس به غیب باشه. و من حسان ابن صاحب هنر است، هنرمند است، یه انسان متعهد است، ازش خودش هم همچین نمیدونه اینا شعره یا شعر نیست. همطور میگه بیچاره مولوی میگه چی دست و گفت و قول را بر هم زنم تا که دی این هر سه با تو دم زنم، و همین هم شعر میگه. میخوام بگم میخوام دیگه شعر نگم، و همین هم شعر میگه. چه اینجوری اینا که نمیخواستن شاعر باشن. اگه کسی بخواد شاعر باشه ماهر هم نمیشه. هیچ وقت شاعر هیچ وقت عرفای ما نمیخواستن شاعر باشن هنرمند باشن، این حرفا که نیست، که میخواستن اون چه در جانشون شعله برست رو بگن. اینقدر اون چه که در جانشون شعله برست منظم است که به زبان نظم گفتن. نمیخواستن شما دقت کنید اگه یه تصمیم بگیرید شعر بگوید یه شعر نمیتونید. خود مولوی میگن اصلا نمیتونه، همینطور میگفت. حسام چلفی مینوشت، حسام الدین چلفی زنش مرد، دو سال نتونست بیاد خدمت مولوی، خب مولوی هم دو سال نتونست شعر بگه. اگه آقا شاعر بود خب گفت یکی دیگه بیاد بگه بشینه تا من بگم. اصلا معون میکشه اینم میگه، یعنی ارتباط غیب با غیب از آقا میمیره ایشون دیگه شاعر نی. مولوی چهار سال آخر عمرش یک کلمه دیگه نتونست شعر بگه. خودش میگه این شطور افول کرد. چه هنری که در متن دین دارید، چه خودش نمیگه من هنرمندم، یک نمیادم تو خانه هنرمندم بشنه هنر بکید. اینا آقا حرف اون که هنرمند است که نمیگه من هنرمندم، اون از جان شعله برش عرض میکنم. شما آخر مثنوی رو نگاه کنین، دفتر ششم، خود پسرش خیلی ناله قشنگی داره که چی شد داستان اون شاهزاده و دژ، چی شد 4 سال آخر اون تمام شد. در آخر دفتر دوم که سخت خاک آمیز می آید سخن، دیگه ای حسام الدین دیگه حرفام خاکیه، بعد 2 سال حرف نمیزنی، نمیتونه حرف بزنی، که بعدش هست این سخن شیر است در پستان جان، بی مکنده خوش نمیگرده زبان. یعنی دست خودش نیست، دست خودش نیست که من امروز بخوام تصمیم بگم هنرمند بشم. حالا مثلا برم توی دبیرستان و دانشگاه تلویزیون دوره ببینم هنرمند بشم. به قول یکی از دانشمندا میگه آقا 4 سال زحمت میکشه در دانشگاه تئاتر که یک دیگه غیر خودش بشه. این چه هنریه؟ اصلا این چه تمدنیه؟ این چه جور انسان ساختنش؟ چه میدونم؟ شاید این وقتی این خوبا را کی بسازه؟ خب چه چاره فیلم نسازن آدمی بشن؟ آدم بشن؟ اگه آدم ها همطور خوب عمل کنن خب فیلم خوبی هم. ما بچه های جبهه نگاه کنیم، تأثیری که بچه های جبهه ما خدا رحمتش کنه این آقای آبینی را، این که نرفت کاراکتر بسازه به بچه ها گفت حرفاز نبزنیم. خب شد اینا که حماسه است برای همیشه یه تاریخ ما سرمایه است. این جملات چه ناله هنرمندی که کسی به ما محل نمیذاره، ناله بی هنری هنرمند است. مادرها حالا یه خورده جلو بریم، مادرها چه مادری کردند؟ چرا مادری کردند؟ برای که روز مادر میخواستم، چه عشقشون مادری بود. کسی که از مادری باز نشسته شد، حالا نظام جمهوری اومد گفت اوی آدم ها مادر باشید. چرا مثلا ما زمان پیغمبر روز مادر نداشتیم؟ اینکه مردم درست مادری میکردن، زن زندگیشو مادری بود، مادری بهترین کار بود، ارزش ها طوری بود که مادر مادر بود، پدرم پدر، هیچ وقتم تبعیض نبود. اینا حرفه که مثلا چی زمان صدر اسلام وقتی اسلام شکوفا شد و نورانی شد، زنان صدر اسلام حذف شدن، یعنی تجلیل روز زن باید میذاشتن که زن ها مهم شن. در نظام دینی حقیقی زن تماما در صحنه است، مردم تماما در صحنه. در نظام جاهلیت قرن جدید است، اینا بارها دید که زنان در صحنه نیستن، زنان سبکن. حالا برای اینکه سبکن میخوان به مردم بفهمونیم یا به جامعه بفهمونیم که آقا حواستون کجاست، زن در جای خودش اگه باشه که ما روز زن نمیخوام. چون زن در نظام دینی نیست، در تمدن متجدد است، از جای خودش خارج شده، روز زن میگیریم تا به مرده بگیم زنها جاشون کجاست و به زنها بگیم زنها جاشون کجاست. همین امروز من داشتم اون متن 2 سال پیشم رو تصحیح میکردم که اونجا داریم که ای فاطمه به زنان ما بگو اگر تمام حقوقتان را حلا کنید به سر و روی فرزندتان بگیرید، کاری برای آنها نکردید چون مادری نکردید. به آنها بگو که یک نگاه تو به تمام حقوق زنان می‌ارزد. از عباداتت بگو که بچه های تو را ای بنده خالص خدا الگو گرفتند و اون شدن که شدن. چرا ما حضرت فاطمه زهرا دلش نمیخواست روز زن برش بگه که هدیه هم ببریم؟ یعنی که از جاش که بیرون نیمده بود، جاش بود. نظام جدیده که همه چی داره دست دستم در یه جلسه عرض کردم، در این نظام تمدن جدید هیچ چی جا خودش نیست، نه مردا جا خودش نیست، نه زنا جا خودش نیست. محمد رضا خان گفته بود که روزی که مخواسته بود اون اصلاحات ارضی خودش رو به قول خودش درست کنه، گفته بود زنان ما اسیر بودن، ما میخوان آزاد کنیم. خدا امام را به حق فاطمه زهرا رحمت کنه. فرموده بودن مگر در این مملکت مردان ما آزادن که شما میخوان زنا رو آزاد کنید؟ ببین جواب ها اینجوریه دیگه. خب در نظام شاه هیچ کی آزاد نیست، نه زن آزاد است نه مرد آزاد است، شما میخوان کلش به ما بزنید؟ اینجوریست دیگه. حالا عرضم اینجاست که اگر دیدید هم هنرمند ناله گمنام میکنه به جهت بی هنریشه، خیلی روش دقت کنید. اگر معلم
نانه این میکنه تا آب معلم معلم زن یه روز معلم بگیرین معلم هم زنن از بی معلمی شه دست تمدنش نه پردا. وقتی که انسان ها جا خودشون نباشن باید یه کاری کنیم داد و بیداد کنیم هرچی جا خودش باشه. هنر به طور طبیعی همون دینداریست. مولوی آتش گرفته جانش مثنوی ساخته است. شما میدید این آقا تا 32 سالگی به شعر نگفته است. تا 32 سالگی یه آدم دانشمند اینه. بعد یه مرتبه تمام این شعرها را در عرض 20 سال 21 سال ظاهرن گفت. من یادم نیست یا 14 سال باید ببینیم. از 32 سالگی تا 4 سال آخر عمرش مونده تمام این شعر این همه شعر. شما میدید حافظ میره حافظ اهل نماز شب است. وقتی که از عباداتش فارغ میشه همون شب یه مرتبه میره از صدق قلبش اینا فردا میاد در درس تفسیر استاد شرکت میکنه. استاد ضد شعر استاد حافظ همه ضد شعره. بر اول میشه میگه خب بفرمایید که شما چی داری در ما. اول حرفاشا حافظ میزنه سروش های غیبیشا. حافظ که تصمیم نگرده شعر بگه که هنرمندی ما نداریم ما دینداری داریم. دینداری اگر در صحنه ای ظهور خاص پیدا کنید از نظر ما هنر است. از نظر ما هنر است. و وقت جمله رو پس دوباره ذهنتون بسپارید. اگر هر پیشه ای به قید دست بشه همه ی پیشه ها شاهکار است. گوش بکنید پیغمبران هنرمندن. این همه حرف زیبای قرآن از کجا آمده؟ از بیت اومده است. حالا میخواد همینقدر بس باشه ولی بحث یعنی تو این قسمت هنر و پیشه. حالا ببینید به چه روزی افتاد از بشر. وقتی هدف کالای بیشتر شد همه چیز انسان میره. یه کلمه بعد از انسان میگن که آقا بحث نظری به چه دردی میخوره. آقا شما اگه بینش دون غلط شد ناخودآگاه انتخاب های غلط میکنی. در فرهنگ غرب کار به جایی رسید که فکر می کنم هر چیزی که به صورت رقم در نیاید و با تعابیر کمی بیان نشود ارزش علمی ندارد و این یعنی نادیده انگاشتن هر چیزی که در مقابل مبدل شدن به مقدار و کمیت مقاومت می کند. علم جدید می کوشد امور انسانی را درست مانند امور دیگر که مربوط به ماده است مورد مطالعه قرار دهد. برای منم تقوا را هیچ وقت نمیتونه بفهمه. چرا؟ چون تقوا که به ادب در نمیاد. من یک کلمه میگم این بحث میمونه برای جلسه دیگه. من انتظار داشتم امروز 2 صفحه بحث کنم نصف صفحه بحث کردم. همین اخیرا من در یک نمایشگاه شرکت کردم. به همون مسئول نمایشگاه گفتم ببین یه کلاهی سرید داری سر خودت میذاری یه کلاهی هم سر این بازدید کننده ها. شما میگون زبان نمودارها و منحنی ها خوب گوش کنید کلاه سر دوندن. زبان نمودارها و منحنی ها زبان کارشناس هاست. به کارشناس ها که مردم حیرت کنند به چیزی نفهم. مردم زبان نمودار چون به قول یکی از این مدیر کلاه یه بار حرف خوب میزن گفت اگه ما امسال چغندرمون زیاد بشه چغندر رو میاریم رو نمودار میگم آقا نسبت به 6 ساله سال گذشته 6 ماه اول سال گذشته 40% رشد داشته. حالا اگه این سال چغندرمون بعدش خراب بشه سال بعد گندوممون زیاد بشه چرا میاریم رو نمودار؟ گندوم هم میاریم رو نمودار. اینا کار به سیاست نظام اینا نه این زبان کارشناس هاست برای پنهان کردن جریان ها. حالا چیا میاریم رو نمودار؟ اینکه چغندر یادمون رفت گندم هم میگرم تو نمیده که آقا نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته 40% رشد داشت. یه نکته زبان نمودارها اولا کمیت هاست کیفیت ها توش نیست. این که خوب متوجه درس چون ما یاد ما آموزش هم کمیت میدونیم. شما اگه مثلا 100 تا دون لیسانس بشید یعنی 100 تا دون اصطلاح بلدید. یعنی چطوری؟ یعنی من اومدم اسم این سنگ رو گذاشتم آهک بعد یه دانشگاه ترتیب دادم به شما گفتم اسم این سنگ آهکه چی یاد گرفتی؟ هیچی اصطلاحی که من مثلا چی؟ یعنی اصلا کلا سر نره واقعیت را اسم گذاشتم که اسمش علم نیست. خب پس زبان نمودارها زبان کمیت هاست نه کیفیت ها. در ثانی برای اینکه کارشناسا با هم حرف بزنن مردم حیرت کنن مردم نمیفهمن چیزی شلوغش. یه بار یه چیز خیلی عجیب و غریبی دم میدون انقلاب تهران گذاشته بودن، هر چی ما نگاه کردیم هیچ ما نمیفهمیدیم. بعد گفتم آقا این چیه؟ گفتم خب تو هنرمند نیستی که نمیفهمی. گفتم آخه بابا من یه لیسانس این کشورم، یه آدم اگه این برای من نباشه بعد برای آخر فقط فرقش نیست که من نمیترسم بگم من نمیفهمم، بقیه ممکنه میدونن نمیفهمم من میگم عجب چیز عجیبی عجیبه، اما چیزی نیست آقا، کلا سرت درد نیه هیچی نمیفهمه، فقط اینا میکشن بعد لیست سمباری که نمیدونن این کجیه این داشت نشونه لاله است. چرا من نمیفهمم؟ بقیه خود میفهمی. مولا بود که دو نفر داشتن چیز می نوشتن، مولا با یکی دیگه محرر بودن، بعد آخر روز حساب کرد اون طرفی 50 تومن گیرش اومده، مولا 100 تومن. گفت مولا با چه با هم یه قد نامه نوشتی؟ گفت آقا تو فقط ساده این نامه را قشنگ می نویسی بقیه می خونم، من یه جوری می نویسم، هم یه پول می گیرم که می نویسم، هم یه پول می گیرم می خونم. حالا از بد خطی ماد چه یه دیگه حیرت می کنیم گفت مرشانده خیلی مهم است. آقا کلا سر دون نره اینا، اینا کلا سر ما بخوام بذارم یه چی علکی می نویسم. بعد هم می گویم که چی؟ یه آدم ساده هم مثل جلال آل احمد پیدا می شه که نه زبان هنر رو باید هنر بفهمه. و وقت ما نمیدونیم کی میفهمه، آخه اگه آدم رو نفهمه پس کی میفهمه؟ زبان ما اینا قبول نداریم، هر چند آقای جلال آل احمد گفته باشن اونم کلا سرش رفته. ما باید بفهمیم، ما شعر مولوی رو میفهمیم. بله یه وقت اسم میگو قرآن را هر چه بیشتر عمیق باشه بیشتر میفهمی، من قربان این قرآن دارم. ولی یه وقت اسم میگو نه آقای اصلا نمیفهمی. خب چه پس برای چه آوردید قرآن؟ که از غیب اومده است منم باید بفهمم. وقت تو این آراد خود در آوردی وقت ما این چی نفهمیم بعدم تو ما هنرمندیم. اینجوریست ازم اینجاست که من به ایشو عرض کردم که مردم میشاره فقط حیرت میکنن. شما میگوی آقا این نمودار خیلی بلند است، این کوتاه. من گوی عجب چیز عجیب و غریب است، ما هم که نمیفهمیم پس خیلی مهمه که ما نمیفهمیم. نه آقا یه سیره ما بفهمیم، یعنی کمیت دادن پلهان کردن کیفیت هاست. از این بحثات حالا خداسته یه کاری بکنی آیه رو باز دوباره نگاه کنی، میگه آقا همینطور میشه که ما اسیر این کمیت ها میشیم، از معنویت باز میشیم، بعد نابود میشیم، یه یه ملت نابود میشن. میفرماد پیغمبر نگاه کنیم چطوری نابود شدن ملت ها. تمام سوره آیه سوره گذشته با سوره انبیا بحث شد که یکی از سوره ها که پیغمبر اینا با بهانه میراث فرهنگی جلو تو بارشن، این جمله علامه طباطبایی بود که پدران ما این کار کرده است پس مهم هم میگه کلا سردون نره. به بهانه میراث فرهنگی جلوی دین با میسن، به بهانه هنر گذشته ها دین را میخوام بیرنج کنم. ما هیچ کدوم اینا را قبول نداریم. هر جا پای اتصال به غیب نیست کسرت است و ظلمت است و اضمحلال. میخواد هنرش باشه، میخواد کاسبیش باشه، میخواد درسش باشه، این تمدن تمدن بریده از غیب است. انشاءالله جلسات بعد بیشتر روشن میشه. نسأل و کواند او یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم افرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذة مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايتك. بار پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا ما را متوجه مقام اهل البیت بگرد. ما را متوجه مقام عزبای اهل البیت بگرد. عشق این خاندان را در ما شعله ور بگرد. خداوندا قلب امام زمان عزیز را به حق فاطمه زهرا از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. خداوندا از نقصهایش بگذر. خداوندا به حق امام زمان، به حق فاطمه زهرا در این راه ما را به خلوص در راه خودت برسان. پروردگارا این انقلاب لطف و رحمت توست به این ملت برای ما پایدار و مبارک بگرد. خداوندا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عزیز عطا بفرمود. خداوندا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معیدشان بگردان. خداوندا مقام معظم رهبری را از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. خداوندا حکمش را نافذ بگردان. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آله.